رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بسیار عالی، آیتم مربوط به سوژه از شما و پیگیری از ما رو هم شنیدید. منتظر سوژه های شما هستیم. خیلی ها سوژه های مختلفی رو در حوزه اقتصادی معرفی کردن که قطعا در برنامه های گفتگوی اقتصادی و سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو به اونها خواهیم پرداخت و قطعا اون عزیزان رو در جریان امور قرار میدیم و امیدواریم که بتونیم سوژه های مرتبط با شما رو پیگیری بکنیم. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم به موضوع دستاوردها و اشاعه مسئولیت های اجتماعی در جامعه با استفاده از اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه در کشور بپردازیم. دو کارشناس گرامی در استودیو حاضر هستند که هم معرفی میکنم خدمت شما و هم عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت این عزیزان، جناب آقای دکتر هدایت نصراللهی، کارشناس امور بانکی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون سلام عرض میکنم و همچنین سلام و خدا قوت دارم خدمت شنوندگان برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر رضا رمیزانی، کارشناس مسائل اقتصادی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی، همه دستاندرکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. امیدوارم که با حضور شما دو بزرگوار و مهمان تلفنی که احتمالاً به جمع ما اضافه خواهد شد، بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. آقای دکتر نصراللهی و آقای دکتر رمضانی، اگر موافق باشید گفتگو امروز رو با آقای ابراهیم عزیزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شروع بکنیم و بعد در داخل استودیو در خدمت شما بزرگواران گفتگو رو ادامه بدیم. جناب آقای دکتر عزیزی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی و شنوندگان عزیز این برنامه، جناب عالی و همه میهمانان عزیز حاضر در استودیو، در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر عزیزی، بریم سر اصل مطلب و راجع به بانک‌های قرض‌الحسنه، نقش قرض‌الحسنه در مورد مسئولیت‌های اجتماعی صحبت بکنیم. به نظر حضرت عالی آیا ضریب نفوذ بانکداری قرض‌الحسنه در مسئولیت‌های اجتماعی در کشور ما متعادل با وضعیت اقتصاد کلان و اون مباحثی که در مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه امروز ما مطرح هست می باشد یا خیر؟
بله، همونطور که اشاره کردید، یکی از وظایف و مأموریت‌های مهم سیستم بانکداری، نظام بانکداری در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، همین توجه به امر تسهیلات قرض‌الحسنه هست که میتونه موجب شکوفایی اقتصادی کشور و حل مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه بشه. اتفاقا امروز من جلسه رو داشتم با شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس، به دلیل حالا وظایفی هم که در حوزه کمیسیون امنیت ملی داریم. خب آنچه که تو همون جلسه هم بهش اشاره شد و الان هم مورد بحث و سوال شماست، به نظر میاد که ما در این بخش کم توجهی هایی رو داشتیم.
بله.
و شاید بشه گفت قفلت هایی رو هم در این حوزه داشتیم. برداشت ما، بررسی ما، ارزیابی ما در حوزه بانکی این است که متاسفانه باید این رو اعتراف بکنیم که بانک های ما کمتر به وظایف و مسئولیت های اجتماعی خودشون توجه کردن و نظام بانکداری ما هم بر مبنای اون اصول و اندیشه های انقلاب اسلامی خوب شکل نگرفته. قطعا تجدید نظر لازم داره و باید تلاش بکنیم که حوزه در واقع تسهیلات قرض‌الحسنه و انطباق قوانین ما و اقدامات بانکی ما با مبانی دینی و اعتقادی ما سازگارتر باشه. وقتی که اینا رو از این جهات مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم عدم انطباق داره. از اون طرف حوزه قرض‌الحسنه حوزه تضعیف شده ای هست. حالا گرچه در واقع مدیران و مسئولین نظام بانکی هم دلایل و توجیهاتی رو دارن برای این موضوع، ولی به نظر میاد که در حال ما این حوزه‌مون حوزه‌ای است که در واقع نتونسته پاسخگوی در واقع مطالبات مردم عزیز ما باشه و حتما سزاوار یک توجه و بررسی و ارزیابی بیشتر و انشاءالله اصلاح مسیر داره.
بله، کلن باید قبول بکنیم آقای دکتر عزیزی که نقش بانکداری قرض‌الحسنه در مقابل بانکداری تجاری خیلی کم رنگ‌تر هست، هم هرچند که این عزیزان خیلی دارن تلاش میکنن و جایگاه و اهمیت قرض‌الحسنه رو دارن گسترش میدن، اما فاصله داریم با اون چه که به عنوان معیار و شاخص برای بانکداری اسلامی ما در بانک‌های قرض‌الحسنه‌مون تعریف کردیم.
بله همینجوره.
نفی
تلاش‌ها و زحمات به هر حال عزیزانون در نظام بانکداری و حوزه بانکداری و کسانی که منشأ خدمت هستن نمی‌کنه.
بله.
اون نگاهی که امروز حاکم هست و مقرراتی که برای این موضوع حاکم هست و نوع رویکردها که سیستم رو مجبور میکنه، الان همین شورای هماهنگی بانک‌ها که من امروز جلسه داشتم،
بله،
خب مثلا یه بحث داشتم، خیلی علاقه داشتم، خیلی تمایل داشتن به این که برخی از نیازها و همین مسائلی که تو همین جلسه مطرح شد رو حل کنم، ولی اختیارات لازم نداشتن و بعضا قوانین بهشون اجازه نمیداد. پس هم این رو عرض کنم، این معناش این نیست که بران مدیران و مسئولین نخواستند.
بند.
نخواستن. بخش ارزش برمیگرده به سیاست ها و رویکردهایی که ما متاسفانه داریم.
خب سیاست گذاری ها در واقع باید در همین راستا انجام بشه که ما شاهد این باشیم که گسترش پیدا بکنه بحث بانکداری قرض‌الحسنه در کشورمون و خیلی فراتر بره از این شرایطی که امروز داریم و میتونیم بگیم که بسیار هم تاثیرگذار هست در بحث مسئولیت‌های اجتماعی، نقش پررنگی رو میتونن ایفا بکنن. اگر نگاهی بکنیم به عملکرد محدود بانک‌های قرض‌الحسنه در کشورمون، محدود از نظر تعداد دارم عرض میکنم خدمتتون، میبینیم که عملکرد خوبی بوده ولی میتونه گسترش هم داشته باشه.
بله حتما، البته همین بانک‌هایی هم که حالا به نوعی بالاخره مدعی هستن که تسهیلاتشون تسهیلات قرض‌الحسنه است، منطبق است بر برخی از معیارها، نوع اقدامشون در مقام عمل هم باز خیلی قرض‌الحسنه نیست. شما باید حتما سپرده داشته باشید، سپرده‌تون مدت‌های زمانی باید در همون بانک بمونه. خود این باز به نوعی بالاخره نشون میده که از اون رویکرد قرض‌الحسنه ای خارج شده. البته نمیتونیم این رو هم نادیده بگیریم که عدم وصول مطالبات یا تأخیر در پرداخت مطالبات بانک، بی توجهی به هر حال پرداخت حق و حقوق مسلم نظام بانکی هم خب نوعی نگرانی ایجاد کرده که اینا هم نباید نادیده بگیریم. ولی من در مجموع معتقد هستم که نظام بانکی ما امروز نتونسته اقتصاد ما رو یاری بده. الو.
بله بله بفهمید.
بله، نظام بانکی ما نتونسته اقتصاد ما رو خوب یاری بده، واحدهای صنعتی ما رو بعضن زمینگیر کرده، پروژه‌های بزرگ و محرک ما کمتر مورد حمایت سیستم بانکی هستن. امروز بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ و محرک آماده سرمایه گذاری هست، اما کمتر مورد حمایت نظام بانکی ما داره قرار میگیره. به هر شکل در یک جنبندی کلان بنده به عنوان عضو خانه ملت معتقدم که در حوزه بانکی ما معدل و معدل خوبی نیست.
بله بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
بلند باشید.
خدا نگهدارت. خدا نگهدارتون. آقای دکتر نصرالله‌ای گرامی، خیلی کلی صحبت کردیم با آقای دکتر عزیزی و صحبت‌ها رو شنیدید. اگر نکته‌ای در مورد صحبت‌هاشون هست که از زبان هر دو بزرگوار، هم از زبان شما جناب دکتر نصرالله‌ای و هم جناب دکتر رمضانی، شنونده خواهیم بود. اما سوالی که دوست دارم حضرت عالی بیشتر راجبش صحبت بکنید، خواستگاه و اهمیت قرض‌الحسنه در کشورمون هست. اینکه چه جایگاهی رو ما برای قرض‌الحسنه در اقتصادمون تعریف کردیم و بعد در ادامه بپردازیم که این جایگاه رو برای مسئولیت‌های اجتماعی چگونه میتونیم تعریف بکنیم و چه اتفاقاتی رقم خورده که ما بیایم و تأکید بکنیم بر بحث قرض‌الحسنه در رفع بسیاری از موانع، مشکلات، چالش‌هایی که در حوزه اجتماعی شکل گرفته و بهره ببریم یا یاری بخوایم از بحث قرض‌الحسنه در مسئولیت‌های اجتماعی.
بنده تشکر میکنم از فرمایشات های دکتر عزیزی، ولی یه دو نکته میخواستم در تکمیل فرمایشات ایشون عرض کنم.
بفهم.
خدمت شما عرضم که آقای دکتر عزیزی فرمودن که واقعا بانکای قرض‌الحسنه ما هم شاید قرض‌الحسنه نباشن، به خاطر اینکه باید یه بخشی سپرده گذاری کنن و بعد بتوانند وام قرض‌الحسنه دریافت کنن. خب کاملا درست میفهمه، ولی نکته ای که هستش، وام بانکای قرض‌الحسنه تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ بودجه و ردیف دولتی ندارن که بتوانن یک منابعی رو داشته باشن و از محل اون منابع نسبت به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه بدون داشتن نوبت اقدام کنن. لذا این شایسته است که حالا دوستان ما توی خانه ملت زحمت بکشن توی بحث قانون‌گذاری یک ردیف اختصاصی واسه بحث قرض‌الحسنه تخصیص بدن. خب بله، ما توی بحث بانکداری
اگر بخوان که این سپرده گذاری انجام نشه یا مواردی از این دست میتونن ردیف رو تعریف کنن، ولی چون اون ردیفه نیست، عملا سازوکار بانکی به این شکل هست که این سپرده گذاری انجام میشه و بر اساس همین سپرده گذاری ها در واقع تأمین و تسهیلاتی صورت میگیره.
همونطور که مستحضرید، بانک ها یه بنگاه اقتصادی هستن، یعنی یک واسطه وجوه هستن که این مبلغ رو از یک کسی دریافت میکنن و به کسی دیگه تسهیلات پرداخت میکنن یا وام پرداخت میکنن. اینکه خود بانک ها تولید کننده پول باشن واقعا این هم شدنی نیست و فقط در قبال اینکه یک ردیف بودجه داشته باشن بتوانن این تسهیلات رو پرداخت کنن بدون نوبت یا بدون سپرده گذاری، این میسر هستش. میپردازم به سوالی که شما فرمودین. خدمت شما عرض کنم که خب از دیرباز قرض‌الحسنه توی عقاید و باورهای مردم ما وجود داشته و هنوز هم وجود داره، ولی در کشور ما این دو تا نقطه عطف زمانی داره توی بحث قرض‌الحسنه. یکی سال 1340 هستش که تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده و یکی هم سال 1386 که اولین بانک تخصصی قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی تأسیس شد. خب خواستگاه و اهمیت بانک‌های قرض‌الحسنه علاوه بر عقاید و باورهای دینی که مردم ما دارند، توی قرآن، احادیث و روایات به کرات توش اشاره شده. یعنی اگر شما بررسی بفرمایید در قرآن کریم 7 بار به موضوع قرض‌الحسنه پرداخت شده و توی آیات متعددی مثل سوره های بقره، تغابن، حدید و خدمت شما عرض کنم مائده به بحث قرض‌الحسنه پرداخت شده. به این شکل که خداوند متعال در قرآن کریم در خصوص قرض‌الحسنه پاداش مضاعف رو وعده داده. اگر شما به یکی از آیات قرض‌الحسنه که در قرآن آمده در سوره حدید توجه بفرمایید، خداوند در قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه الله وله اجرا کریم. خدا میگه کیست که به خداوند قرض نیکو دهد تا خدا این رو بر اون چندین برابر کرده و به اوش برگردونه. چه سعادتی از این بالاتر برای انسان وجود داره که طرف قرض خدا باشه؟ یعنی خدا خودشو طرف قرض قرار داده، نمیگی شما داری به بنده خدا قرض میگی، داری به من خدا قرض میدی و این واقعا یک سعادتیه برای یک انسان که بخواد طرف معاملش خداوند متعال بشه. و باز هم خدمت شما عرض کنم، ما توی معاملات و معادلات دنیویمون دو تا چهار تا خدا میگه من با پاداشی کثیر میدم به شما. یعنی این نیستش که شما به من یه عددی رو وام دادی قرض‌الحسنه، من همون عدد رو دارم به شما برمیگردونم. توی آیات و روایات متعددی هم خدمت شما عرض کنم بحث قرض‌الحسنه ترویج شده، اشاره شده، بهشون توصیه شده. پیامبر اعظم میفرماید که اگر مؤمنی به کسی مراجعه کنه برای دریافت قرض و اون فرد داشته باشه قرض بده و قرض رو ندهد، بهشت رو خودش محروم کرده، یعنی از بهشت محروم میشه. خب این نشونگر اینه که قرض‌الحسنه و پرداخت قرض خیلی مهم هستش در هم باورهای دینی ما، هم در عقاید ما، که خب به نوعی اگر ما بخوایم بررسی بکنیم که بحث قرض‌الحسنه و اهمیتش رو، فارغ از بحث انسانی خودمون، در آیات و روایات دینی ما هم هستش.
بله، بسیار عالی، ممنون از شما. در جایی اشاره کردید به بحث دو تا نقطه عطف رو مطرح کردید، تشکیل صندوق و بعد هم تشکیل بانک. یه مدار راجع به این تفاوت صندوق قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه برای ما بگید. میخواین آقای دکتر رمضانی اگر شما میشه شما به ما بگید تفاوت صندوق قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه، آیا هر دو وظایفشون یکی است یا اینکه نه ما تفاوت‌هایی رو در وظایف صندوق قرض‌الحسنه با بانک‌های قرض‌الحسنه داریم و کدومشون در واقع داره حرکت میکنه به سمت و رفع چالش ها و مواردی که ما در مسئولیت های اجتماعی داریم، آیا هر دو به یک نسبت دارن شکل میدن اون وظایف خودشون رو در مورد مسئولیت های اجتماعی یا تفاوت هایی وجود دارن؟
خدمت حضرت عالی اعلام کنم که تفاوت هایی در صندوق های قرض الحسنه با دیگر بانک ها و صندوق ها وجود داره. تفاوت اصلی که صندوق های قرض الحسنه با دیگر بانک ها داره که به کرار در حقیقت در موارد مختلف دارن توضیح میدن، اینی که این صندوق ها در ازای دریافت وام هیچ بهره ای از وام گیرنده دریافت نمی کنن. دیگر نهادهای مالی سپرده پذیر مانند بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی یا تابونی اعتبار، اعتبار خود را از منابع دیگری از غیر مردم دریافت میکنن. صندوق عمدتا سپرده های خودشون رو برای اینکه پوشش بدن هزینه های خودشون رو در بانک های تجاری سپرده گذاری میکنن و اون مبحث اصلی که در حقیقت بحث قرض الحسنه هست رعایت نمیکنن. اما در بانک های قرض الحسنه به این شکل نیست. من
یه به صورت عموم در واقع مطرح میکنید بانکای... یا به صورت نسبی مطلق؟
نه، کلا صندوق های قرض الحسنه
رو در بانک های تجاری میذارن و بعد
یه سری چالش هایی رو
فاصله میگیره با اون ماهیت بحث قرض الحسنه اگر این گونه باشه.
من ابتدای هم میخواستم در خصوص های دکتر عزیزی یه چالش هایی که بانک ها رو میخواستم یه توضیح بدم، بعد وارد تفاوت های صندوق ها و بانک ها بشم اگه امکان داشته باشه.
بفرمایید. بله،
به این مسئله که امروزه در نظام مالی و بانکی کشور وجود داره اینه که بانک مرکزی، قانونگذاران، سیاستگذاران نسبت به نهادهای قرض الحسنه مثل بانک قرض الحسنه و دیگر صندوق ها نگاه متفاوتی ندارن. شما اگه در حقیقت توجه کنید میبینید که دستورالعمل‌های یکسانی برای حوزه بانک داری، چه بانک تجاری یا بانک‌های قرض الحسنه تعریف شده، در حالی که بانک قرض الحسنه، بانک‌های قرض الحسنه و بانک‌های تجاری ماهیتشون متفاوته.
بله،
مثلا در یه مورد نرخ ذخیره قانونی میخوام مثال بزنم، برای هر دو بانک، چه قرض الحسنه تجاری، هر دو 10% از ذخیره در نظر میگیرن، یا نرخ اضافه برداشتشون هر دو یکسانه. این نوع قانون گذارین نشون میده که در نظام بانکی کشور پنجره جداگانه برای حوزه قرض الحسنه در نظر گرفته نشده و دستورالعمل‌های مشخص و قوانین مخصوص در این حوزه تنظیم نشده، در حالی که هدف بانک‌های تجاری با هدف بانک‌های قرض الحسنه کلا متفاوته. چیزی که آقای دکتر گفتن که بانک‌های قرض الحسنه فاصله گرفتن به خاطر نوع نگاهی که قانونگذاران نسبت به دو تا بانک دارن، هیچ مشکلاتی تو این قضیه، اما تعریف، ماهیت و مبانی این دو یکسان نیست حقیقت.
اما نگاه قانونگذار و سیاستگذار رو شما معتقدید که برای این دو تا بانک تفاوتی قائل نشده و
دلایل اینا رو یکسان میبینن؟
بله،
این دلایلی که اینا دارن در حقیقت میتونیم اینجوری بگیم که متخصص حوزه پولی و بانکی نگاه متعارف به بانک بدون در نظر گرفتن تفاوت بانک قرض الحسنه با بانک تجاری میبینه، چارچوب هر دو رو برای حرکت یکسان میبینه. کسی که میخواد مقررات بانک قرض الحسنه رو بنویسه و بر اون نظارت کنه باید نگاهش کامل متفاوت به اون کسی باشه که مقررات بانک تجاری داره نگارش میکنه. بانک تجاری وظیفه‌شون یه چیز دیگه است، مسئولیتشون یه چیز دیگه است، بانک قرض الحسنه مسئولیتشون در حقیقت مسئولیت‌های اجتماعی، رفع نیازهای مردم، چیزی که آقای دکتر نصری فرمودن است. بانک تجاری بانکی است که وظیفش فراهم کردن خدماتی مانند پذیرش سپرده، دادن وام‌های تجاری، سرمایه‌گذاری مستقیم رو بر عهده دارد. تسهیلاتی که هم که غالباً اعطا می‌کنن اغلب به سازمان‌ها و کسب و کارهای متوسط و بزرگ داده میشه. این همونطور که از نامش هم پیدون به دنبال سود تجارته. اما فلسفه بانک قرضداری سود نیست، انتفاع نیست، رفع نیازهاست. اینو میتونیم از چند بُعد نهادی که در حقیقت اما میتونیم اینجوری در حقیقت بگیم، اما بانک عبارت بهتر نهاد قرض الحسنه ای که اینجا شکل میگیره از چند بُعد داره تشکیل میشه. بُعد اولش بُعد اعتقادیه، چیزی که دکتر نصرالله‌ای فرمودن. بُعد دومش بُعد اجتماعیه که بانک قرض الحسنه در طی 15 سال اخیر در حقیقت مثمر ثمر واقع بودن در بحث اجتماعی. بُعد سومش فرهنگیه. ما بخوایم از یک زاویه در حقیقت از یک زاویه یک نهاد اجتماعی بخوایم نگاه کنیم، با بانک های قرض الحسنه فعالیت های خردی انجام میدن و در حقیقت زاویه نهایتاً یک زاویه بانک هست، اما در واقع بانک بودن فقط از این ابعاد نهاده، چون بانک چه تجاری و در حقیقت چه قرضدار هستن، اسم بانک میاد، بحث سپرده‌گذاری وسطش وجود داره.
بله،
بانک های قرضدار هستن، بانک های شرعی، آسان، ارزان، خرد و اجتماعی هستن. در واقع ترکیب همه این ابعاد بانک قرضدار هستن رو ایجاد میکنه و در حقیقت با توجه به این ابعاد مسائل حقوقی و قوانین مقررات خاص خودش داره. مشکلات و چالش هایی در این قضیه وجود داره که در حقیقت بحث همون صندوق های قرضدار هستن هست که عمدتاً اعضا مختص به اعضای خاص خودشون هستن و اون صندوق ها چه خونگی یا قرضدار هستن محلی تو مساجد هستن به خود اعضا وام میدن، به عموم نمیتونن گسترش و بس بدن. اما در بانک های قرضدار هستن در حقیقت چنین چیزی وجود نداره. مشکلاتی که صندوق های قرضدار هستن دارن، کارشناسا و بازرسان بانک مرکزی هم طی بیش از 3 دهه بارها درباره عملکرد و تأثیرات صندوق های قرضدار هستن بر بازارهای پولی کشور نامه‌ای و گزارشات با تعدیدی به بانک مرکزی، دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس داده بودن. این مشکلات در حقیقت هنوزم گریبانگیر حوزه قرضدار هستن در کشور. عمدتاً مردم بانک های قرضدار هستن رو به همون صندوق ها دارن نسبت میدن. بانک های قرضدار هستن علی‌رغم تبلیغات های وسیعی که در حوزه مسئولیت های اجتماعی، ما در حقیقت تبلیغات مثل بانک های تجاری نداریم که مثلا جوایزی خاصی بدیم، چون عمدتا بانک های تجاری برای جذب منابع قرضدار هستن، حضرت علی هم در آگاه هستین، برای بانک تجاری با سپرده قرضدار هستن یه منابع ارزان قیمته. به خاطر همین نوع نگاه کارشناسانی که در حقیقت در حوزه بانکداری قوانین در حقیقت تدوین میکنن همینه که ارزان قیمت، منابع ارزان قیمت رو به سمت بانک های قرضدار هستن سوق ندن. چرا؟ چون منابع عظیمی از سمت بانک های تجاری به سمت بانک های قرضدار هستن میاد که خودش یکی از ممانعت هایی که در حقیقت صورت میگیره. عمده مشکلاتی که ما الان در صندوق های قرضدار هستن داریم، من طی 5 بندی میتونم خدمت
خیلی مختصر بگید. ممنون میشم، بفهم.
گرفتن کارمزد بیش از هزینه‌ای که هست
ما
که
در الان داریم راجع به بحث صندوق های قرضدار هستن و بانک های قرضدار هستن صحبت میکنیم با اون مقدمه ای که حضرت عالی گفتید و تفاوت هاش رو داریم بررسی میکنیم که شنوندگان بدونن چه تفاوت های بین صندوق قرضدار هستن و بانک های قرضدار هستن وجود داره. در تکمیل صحبتاتون دارم در واقع برای شنوندگان میگم که اشاره دارید میکنید 5 مورد هست که این 5 مورد رو شنونده.
گرفتن کارمزد بیش از هزینه‌ای انجام شده یا اصطلاحاً مزد کاره که صندوق قرضدار هستن دارن انجام میدن، افتتاح سپرده های پسنداز غیر قرضدار هستن برخلاف مصوبه شورای پول اعتباره، اعطای تسهیلات قرضدار هستن برخلاف مصوبه شورای پول اعتبار، خرید دارایی های غیر منقول از محل سپرده سپرده‌گذاران بازم برخلاف مصوبه است، سوء استفاده از منابع سپرده‌گذارانه که در خدمت شما بگیم و شنوندگان، در صورتی که در بانک های قرضدار هستن سپرده های بانک های قرضدار هستن سپرده هایی که در حقیقت جذب میشه، شما الان اگر در 2 بانک قرضدار هستنی که در کشور وجود داره مثل مهری ایران و رسالت، وظیفه ای که در حقیقت این 2 بانک و نهاد قرضدار هستنی دارن شکل میدن، 10% ذخیره قانونی که در حقیقت دارن نگه میدارن، 90% سپرده های مردمی، چون دولت اصلا هیچ گونه سپرده‌ای در این 2 بانک نداره.
بله.
و در حقیقت حمایت آنچنانی که باید داشته باشه نداره، تمام سپرده های این 2 بانک از محل سپرده مردمی، 90% سپرده های ما داریم قرضدار هستن تسهیلات میدیم. اما در بانک های تجاری شما اگر نگاه کنیم میبینین 40-50% سپرده رو دارن تسهیلات میدن. این نشون میده که بانک های قرضدار هستن در حوزه در حقیقت مسئولیت های خودشون به نحوه اصلا دارن انجام میدن. من آنچه را که انتظار دارم بحث اون ذخیره قانونی بانک های قرضدار هستن است که نگاه دولت مردان، بانک مرکزی، کارشناسان که در حقیقت در حوزه پولی مالی هستن، نگاهشون باید نسبت به بانک های تجاری یک کمی بهتر باشه. ذخیره قانونی بایستی کمتر در نظر بگیرن که مردم از تسهیلات قرضدارن به نحو احسن استفاده نمایند و بحث همون ترویج فرهنگ قرضدارسگی که آقای دکتر نسلوی فرمودن بتوانی بیش از پیش در بین آحاد جامعه ما شک بدیم.
در واقع اون نگاه متفاوت قانونگذار و سیاستگذار رو بین این دوتا بانک قائل بشن که به نوعی کمک بکنه به ترویج بحث قرض الحسنه و بانک‌های گسترش بانک‌های قرض الحسنه در کشورمون. ممنونم از شما جناب دکتر رمضانی. آقای دکتر نصرالدهی اگر نکته‌ای هست در همین رابطه بفرمایید و بعد بریم سراغ این که استقبال مردم یا گروه‌های هدف نسبت به بانک‌های قرض الحسنه به چه صورتی است، چه مشتریانی در واقع میان به سمت بانک‌های قرض الحسنه، برای اینکه کاملا متفاوته ماهیت بانک‌های قرض الحسنه با بانک‌های تجاری که هم حضرت علی بهش اشاره کردید، هم آقای دکتر عزیزی و هم آقای دکتر رمضانی. قاعدتا مشتریانی هم که به این بانک‌ها مراجعه می‌کنن متفاوت خواهند بود. استقبال مردم رو بگید، اینکه در واقع چه مشتریانی در بانک‌های قرض الحسنه وجود دارن و دلایلش رو هم اگر میشه بشنویم از اولش.
بنده تشکر میکنم از توضیحات جامعه که آقای دکتر رمضانی فرمودن. من فقط در تکمیل فرمایش ایشون عرض کنم که واقعیت اینه که فرق بین صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌های قرض الحسنه اصلی ترینش اینه که توی بانک‌های قرض الحسنه خدمات بانکی رو هم میتوانن دریافت کنن، ولی توی صندوق‌های قرض الحسنه امکان ارائه خدمات بانکی وجود ندارد. یعنی باید صندوق یک واسطه باشه بین مشتری و یک بانک، یعنی سپردهش باید بره اونجا تا بتونه خدمات بانکی رو از اون طریق انجام بده. ولی بانک‌های قرض الحسنه با توجه به اینکه هم نظام‌مند هستن هم تحت نظارت بانک مرکزی هستن، خدمت شما عرض کنم که این خدمات رو میتونن ارائه بدن. مضاف بر این که خب مستعذر مردم عزیز و جناب عالی که صندوق‌های قرض الحسنه در گذشته‌های نچندان دور سابقه خوبی برای مردم ما نذاشتن، یعنی اتفاقاتی که توی صندوق‌های قرض الحسنه افتاد و منجر به یه سری موارد برداشت‌های سوء شد از این صندوق‌ها، باعث شد که مردم اعتمادشون رو از روی صندوق‌ها بردن و به بانک‌های قرض الحسنه بیان. چیزی که حضرت عالی فرمودین در خصوص مشتریان، خب به هر حال بانک‌های قرض الحسنه وظیفه و مسئولیتشون پرداخت تسهیلات و وام‌های خرد هستش. وام‌های خرد هم خب طبیعتاً به اشخاصی باید تعلق بگیره که می‌خوان یک کسب و کار خردی را بندازن، یک نیاز مالی فرسی دارن و می‌خوان از محل وام‌های قرض الحسنه تأمین می‌کنن. برای همین جامعه هدف ما طبیعتاً مشتریانی هستن که جامعه متوسط، جامعه حقوق بگیر، جامعه کارگر و کارمند جامعه هستن که میتونن از این تسهیلات استفاده. این نه این که دیگران نمیتوانن استفاده کنن، ولی اغلب مشتریان ما مشتریان متوسط جامعه به پایین هستن. مضافه بر این که
کسانی که برای رفع نیاز خودشون اقدام میکنن به قرض گرفتن.
نکته دیگه که من خدمتتون میخواستم عرض کنم این که خب آقای دکتر رمضانی فرمودن دولت ها شاید حمایت آنچنانی نکنن، ولی توی دولت جدید خدا رو شکر اتفاقات خوبی راجع به قرض الحسنه افتاده، کما اینکه توی سال گذشته اسفند ماه تنها بانک هایی که مجوز پرداخت وام های قرض الحسنه تا سقف 200 میلیون تومان رو گرفتن همین دوتا بانک قرض الحسنه بود، که این نشونه این که یه نور امید ایجاد شده و دولت هم به این نتیجه رسیده که اگر میخواهد مشکلات اقتصادی و خرد جامعه رو حل کنه باید به سمت بانکداری قرض الحسنه یه مقدار تمایل داشته باشه و به این سمت حرکت کنه. و مضافه بر این که خدمت شما عرض کنم این چیزی که آقای دکتر رمضانی فرمودن در خصوص تغییر نگرش نسبت به قوانین بانک‌های تجاری و بانک‌های قرض الحسنه یه چیز واقعا درستی است. یعنی اگر بانکداری اسلامی و بانکداری قرض الحسنه ما بخواهیم ترویج بدیم، اشاعه بدیم، این فرهنگ رو توی جامعه گسترش بدیم، باید این نگاه عوض بشه. یعنی این نگاه بانکداری تجاری، کما اینکه خود بانک‌های تجاری اگه بررسی الان بفرمایید خیلی‌هاشون رو آوردن به بانکداری خرد، یعنی از پرداخت تسهیلات کلان دیگه دارن الان خودداری میکنن و تسهیلات خرد دارن میدن. علتش چیه؟ علتش موفقیت بانک قرض الحسنه رو دیدن. ببینید دو تا بانک قرض الحسنه الان تو کشور ما وجود داره. یه چیزی حدود با بررسی‌هایی که ما کردیم یه چیزی حدود نزدیک به 20 میلیون مشتری این دوتا بانک دارن، که این 20 میلیون مشتری که یا وام از ما گرفتن یا حساب دارن که قرار بعدن وام بگیرن یا سپرده گذاری هستن که خیر هستند، کارخانه دار هستند، میخوان از محل سپردهشون به افرادی که مد نظرشون تحصیلات و وام پرداخت کنن. خب این 20 میلیون مشتری که داره، اگه بعد خانوار رو 3 نفر در نظر بگیریم، یه چیز حدود 60 میلیون نفر از جمعیت کشور ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با این بانک آشنایی دارن. حالا یا خودشون وام گرفتن یا سرپرست خانوار یا برادر خواهر، بالاخره یکیشون این وام رو گرفته. و این 60 میلیون واقعا به نظر من توی این مدت 15 سال از سابقه بانک‌های قرض حسنه